به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. عزیزان شنونده سلام علیکم، امیدوارم که حال شما خوب باشه و در پناه الطاف حضرت حق باری تعالی پیروز و سربلند باشید. امیدوارم که فرصت کافی برای همراهی ما رو در برنامه امروز داشته باشید، برنامه پرسش و پاسخ که سوالات شما خوبان رو طرح می‌کنیم و پاسخ اون رو ارائه میدیم، امیدواریم که مورد استفاده قرار بگیره. در برنامه امروز پرسش و پاسخ میزبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم. در آغاز تشکر می‌کنم از اینکه در این برنامه حاضر شدند و فرصت خودشون رو در اختیار ما گذاشتند. جناب آقای محمدی خیلی خوش اومدید.
تشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام و عرض روز بخیر دارم. انشالله که خداوند آنچه که مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بفرماید و سخنی بگیم که انشالله خیر دنیا و آخرت شنوندگان و خودمون در اون باشه.
انشالله. سوالاتی رو که دوستان شنونده تلفنی با ما مطرح کردند آماده داریم، یک یک بشنویم تا انشالله استفاده بکنیم.
برنامه پرسش و پاسخ بفرمید.
بله. تقدیر و سرنوشت دست انسانه یا با خدا؟ بعضی خوشبخت و بعضی بدبخت. اینا رادیو کیمی؟
خب خودتون معرفی بفرمید.
زینب جعفری از قم تماس میگیرم.
بله خب سوال کوتاه ولی عرضم بزرگتون که نسبتاً عمیق خبرمون رو شنیدیم با هم. این سوالی که ایشون مطرح کردن، حالا چون بحث تقدیر و سرنوشت و بالاخره بحث قضا و قدر و اینها مطرح میشه، ممکنه سوال دیگران هم باشه، اما بحثی است که همونطور که شنوندگان محترممون هم مستحضر هستند، بحث دامنه‌داری است و اگر بخوایم خیلی مفصل بهش بپردازیم مدت زیادی رو باید صرف پاسخ دادن به این سوال بکنیم و البته نیازمند مطالعه هم هست. همه جوانب قضیه رو کنکاش کردند. اما جناب آقای محمدی، من از شما میخوام که حالا در حد و اندازه برنامه پرسش و پاسخ پاسخ این سوال رو بفرمایید. ایشون سوال کردن که بالاخره سرنوشت انسان دست خودش هست یا دست خدا؟ بعضیا خوشبخت میشن، بعضیا بدبخت میشن به تعبیر ایشون. تا چه حد این دست ماست، تا چه حد دست خداست و خارج از ایده اراده انسان هست؟
پرسش از قدیم الایام مطرح بوده که بر حسب توحید افعالی هر فعلی که در عالم رخ میده با خاص و اراده خداوند و فاعلیت خداوند متعال هست. از طرفی هم خب ما وجدانن ملاحظه میکنیم که انسان در افعال اختیاری خودش نقش داره و خودش انجام میده. جمع بین این دوتا رو گفتن چطور میشه که هم انسان کاراشو خودش انجام بده، هم بگیم خدا هم تقدیر و سرنوشت انسان رو رقم زده و قضا و قدر الهی هم در این کار مؤثر بوده؟ از راه‌های مختلف هم میشه به این پرسش پاسخ داد. یکی از راه فلسفی هست که خب بحث‌های عمیقی رو میطلبه که ما ببینیم که برای اینکه پدیده‌ای رخ بده علت‌ها چطور تأثیر میکنن، آیا همیشه در عرض همن یا گاهی در عرضن گاهی در طولن، آیا اراده خداوند و قضا و قدر الهی در طول اراده انسان هست و فاعلیت خداوند در طول فاعلیت خداوند انسان هست یا در عرضش که همون در طولش هست. منتها این بحثا به نظر من در این حد نیست، بحثای دقیق علمی میخواد که اینجا شاید ترک کردنش درست نباشه. راه دوم این که اصلا خود مفهوم قضا و قدر استفاده بکنیم. قضا و قدر یعنی چه؟ قضا یعنی تحقق بخشیدن، یکسره کردن و کار رو به انجام رسوندن. قدر هم یعنی اندازه گیری، اندازه قرار دادن، یه چیز رو با یه اندازه خاصی ایجاد کردن. و قضا و قدر الهی یعنی همه مخلوقات، همه پدیده ها هم تحققشون رو، هم آفرینششون از خدا دارن، هم اندازه ها و هندسه شون رو از خدا دارن، هم اندازه ها و ویژگی ها که ویژگی های اشیا از خداست که این یعنی قدر، قدر الهی، و هم تحققشون و یکسر شدنشون و انجام رسیدنشون از خداست که این یعنی قضای الهی. از این رو هم میشه وارد شد. بعد میبینیم که هم کارها به اراده و خواست انسان هست، هم به قضا و قدر الهی. مثلا شما به فرد فرمایید که انسان داره نماز میخونه، این نماز فعل خود انسان هست یا فعل خدا؟ پاسخش اینه که هر دو. از اونجا که خدا انسان رو خلق کرده، پس قضای الهی باعث این فعل شده. و از اونجا که خدا به انسان عقل داده، زبان داده، توان اقامه نماز رو داده، این میشه قدر الهی. اما این قضا و قدر الهی که در طول خواست و اراده انسان هست، هرگز انسان رو مجبور نمیکنه که بلندش نماز بخونه، بلکه باز به اراده خودش که بلندش نماز بخونه یا نخونه. پس این نماز هم به اراده خود انسان هست، هم به قضا و قدر الهی. این هم یک راه هست. اما ساده ترین راه و روشن ترین راهی که میشه به این سوال پاسخ داد، که به نظر من این دیگه برای عامه مردم خوب هست، راه روایات هست. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام به اتفاق یارانشون از جنگ صفین برمیگشتن، یه پیرمردی اومد، حالا تعبیر روایت هست شیخ اومد و سوال کرد که یا امیرالمومنین، رفتن ما به این جنگ به قضا و قدر الهی بود یا نبود؟ حضرت فرمود از هیچ تپه بالا نرفتیم و از هیچ سراشیبی سرازیر نشدیم، هیچ حرکتی نکردیم مگر به قضا و قدر الهی.
بله.
اون مرد هم گفت خب پس همه زحمت هام رو گذاشتم به حساب خدا، چون اگه همه اینها خواست خدا بوده من هیچ کاره بودم دیگه، نه زحمتی کشیدم، نه جنگی رفتم، نه جهادی کردم. حضرت فرمود نه، اینجوری نگو. تو خیال کردی که مراد من از قضا و قدر، قضا و قدر حتمی و جبری است؟ اگر اینجوری بود که دیگه نه تکلیفی بود، نه حساب و کتابی بود، نه هیچ اینها نبود. نه، مراد قضا و قدر حتمی نیست. ما به اراده خودمون در جنگ شرکت کردیم و رفتیم به جبهه، پس ثواب رفتن به جبهه رو به ما میدن. با اراده و اختیار خودمون در جبهه توقف کردیم، ثواب توقف در جبهه رو میدن. به اراده و اختیار خودمون اونجا جنگیدیم، ثواب جنگ در راه خدا رو ما میدن. با اراده خودمون برگشتیم، این ثواب رو ما میدن. بنابراین ثواب اینها همه به حساب ما نوشته میشه. البته حدیث ادامه داره. بله. از این حدیث و احادیث مشابه این نتیجه به دست میاد که یک، قضا و قدر دو نوع هست. قضا و قدر حتمی و جبری که موضوع بحث ما نیست، از بحث ما خارجه و مورد پرسش هم نیست. دوم، قضا و قدر غیر حتمی. در قضا و قدر غیر حتمی میشه یک قضا رو برداشت به جاش قضای دیگه گذاشت، یک قدر رو برداشت به جاش قدر دیگه گذاشت. دست خود انسان است. اگر انسان فرض بفرمایید که قضای نامناسب خورد، مریض میشه. یعنی اون قدر، اون اندازه اون قضای بد اینه که انسان مریض بشه. میتونست اون قضا رو نخوره، مریض نشه. حالا که مریض شد، اگر به پزشک مراجعه کرد و دارو مصرف کرد و پرهیز کرد، اندازه های بدن انسان و اندازه های دارو اینه که انسان خوب بشه.
بله.
اما این کارو نکرد، قدرش اینه که بیماریش طول بکشه یا حتی از دنیا بره.
پس بخشید جناب آقای محمدی، پس در واقع این بحث کاملا مرتبط میشه با همون قوانینی که خداوند در جهان طبیعت حاکم کرده، خواصی که برای کارهای ما قرار داده یا برای اشیاء قرار داده.
سنت های الهی هم در طول همون خواست انسان هست. یعنی انسان میتونه خودش رو با یکی از اون سنت های الهی منطبق بکنه. اگر با سنت خوب منطبق کرد، سعادتمند میشه. اگر با سنت بد منطبق کرد، بدبخت میشه.
یعنی اینکه مثالی که زدید این رو به ذهن میاره که خب این قضا رو خداوند این گونه تقدیر کرده یا قرار داده که این قضا خوردنش مفید باشه و اون قضا خوردنش مضر.
کاملا همینطور، چنانچه خود انسان رو هم خدا خلق کرده و این ویژگی ها رو هم خدا به انسان داده.
بله.
اما خود خداوند این اراده رو به انسان داده که این کار انجام بده. بنابراین اراده انسان هم جزء مقدر الهی است.
که کدومی که از اینها رو برگزینه و پیش بگیره؟
اگر انسان کاری رو از روی جبر انجام بده، این خلاف قضا و قدر الهی است، چون خدا خواسته که انسان مختار باشه. یعنی خدا انسان رو به این شکل، با این ویژگی، با این هندسه خلق کرده. این نکته که عرض کردم باز در روایات دیگه که از حضرت علی علیه السلام نقل شده و از ائمه دیگه نقل شده، اومده مثلا حضرت زیر دیوار شکسته نشسته بودن، چشمش افتاد به این که دیوار شکاف برداشته و در شرف ریختنه، بلند شد رفت اون طرف در نشست. شخصی اعتراض کرد که بهش گفت تفر من قضاء الله، از قضای خدا فرار میکنه. حضرت فرمود افر من قضاء الله الا قدره، از قضای خدا به قدرش فرار میکنم. اگر اینجا بنشینم دیوار بریزه، اندازه ها ویژگی های بدن من اینه که زیر دیوار بمونم و از دنیا برم. اگر اون طرفتر بنشینم و دیوار بریزه، اندازه و قدر، یعنی خداوند این اندازه ها رو قرار داده که من سالم بمونم. هر دو قضای الهی است، هر دو قدر الهی است. خب حالا که اینجوری شد که قضا و قدر متعدد شد و به دست خودمون شد، این سوال مطرح میشه که ما چطور میتونیم سرنوشت خودمون رو رقم بزنیم. به عبارت دیگه عوامل مؤثر در سرنوشت انسان، در انتخاب قضا و قضای مناسب و سعادتمند شدن انسان چیه؟ پاسخش اینه که این عوامل رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. یه سری عوامل مادی که خب معمولا اینها رو همه میشناسن دیگه، نشناسن هم باید به علما مراجعه بکنن، به پزشک کنن، نمیدونم به کسایی از این قبیل مراجعه بکنن. دسته دوم که خیلی مهم هست عوامل معنوی است. یه سری عوامل معنوی در سعادت و خوشبختی انسان یا برعکس در بدبختی و شقاوت انسان مؤثره، که انسان باید بره سراغ اون عوامل معنوی که انسان رو خوشبخت میکنه. مثلا فرض بفرمایید دعا یکی از عوامل معنوی است که انسان رو خوشبخت میکنه. از پیغمبر نقل شده که فرمود الدعاء يرد القضاء ولو ابرم ابراما، دعا قضا رو برمی‌داره ولو اینکه اون قضا محکم شده باشه. ای بسا که سرنوشت انسان این بوده که مثلا فرض کنید تصادف بکنه یا مشکل دیگه براش پیش بیاد، یه دعا کردن این قضا رو برمی‌داره، قضای بهتری به جاش می‌ذاره. صدقه باز از عوامل مؤثر در سرنوشت انسان هست. احسان و نیکی مخصوصا به کسانی که صاحب حقن، مثل پدر و مادر و معلم و اینها، اینها سرنوشت انسان رو یه بار دگرگون میکنن. بنا بود 30 ساله بمیره، یه احسان به پدر عمرش رو به 60 سال عوض میکنه، یعنی مقدرش 62 برابر میشه. برعکس بنا بود 60 سال زندگی بکنه، یه بی احترامی به پدر و مادر، یک اذیت و ایذاء صاحبان حق مثل پدر و مادر، عمرش رو نصف میکنه. اینا همه دست خودشه. عامل مؤثر دیگه جهاد در راه خداست، یعنی انسان در راه خدا تلاش بکنه. اگر تلاش کرد مقدرات به نفع او تغییر میکنه. توسل به اولیاء خدا از عوامل مؤثر در سرنوشت انسان هست، که انسان متوسل بشه به ائمه علیهم السلام، به پیغمبر، به 14 معصوم، توسل به قرآن و از این قبیل. این عوامل هم تعدادشون زیاد هست. حاصل این که این خواهر محترم باید توجه داشته باشن که پاسخشون اینه که هر دو، خوشبختی انسان هم به دست خودشه هم به دست خدا، اینها با هم منافاتی هم ندارن. اگه از خود خدا بپرسی که خدا تو میخوای من خوشبخت بشم یا بدبخت، میگه من میخوام تو خوشبخت بشی.
بله.
راههای خوشبختی هم برات در نظر گرفتم. اگه ازش بپرسی که نه من دوست دارم بدبخت بشم، میگه خب میل خودت، من تو رو آزاد خلق کردم، میخوای خودت خودتو بدبخت بکنی، مشکل نیست، میتونی بدبخت بشی. پس این دوتا هر دوشون در طول همند و با هم منافاتی هم ندارن. البته همونطور که عرض کردم این سوال بسیار عمیق از حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه اومده که سوال کردن که قدر چیه. حضرت فرمود بحر لجی لا تدخل، دریای عمیقی است واردش نشو. که حالا حقیقت اینه که بحث یک وسیع و عمیقی است که انسان بخواد واردش بشه، اون هم در یک حد پاسخ و پرسش خیلی مطلوب نباشه.
بله متشکر. حالا همونطور که شما فرمودید خیلی بحث رو بهتره که جوانبش رو گسترش ندیم، اما ایشون تعبیر خوشبختی و بدبختی رو به کار بردن، خواهری که این سوال رو مطرح کرده بودن. گاهی اوقات تو بین مردم ما، کسانی که این سوالات رو مطرح میکنن، این تعابیر این گونه هست که مثلا رای کسی وضع مالی خوبی داشته باشه، خب امکانات مالی بهتری داشته باشه، یا کسی که در یک خانواده‌ای که بالاخره از امکانات بهتری یا از تعلیمات بهتری، آداب برتری برخوردار هستن، میگن خب این خوشبخت. و اگر در خانواده دیگری باشه، مثلا با فقر زندگی بکنه، بالاخره در اثر حوادث روزگار جوری شده باشه که مشکلات مالی داشته باشه، این رو مثلا میگن که خوشبختی نصیبش نشد. حالا شاید ارتباطی هم با این بحث نداشته باشه، با بحث قضا و قدر، اما چون این تعبیر رو به کار بردند، اینها تا چقد تو سرنوشت انسان اثر داره؟ یعنی اینکه ما انتخاب میکنیم، خب توی محدوده خاصی انتخاب میکنیم. ما همونطور که فرمودید اراده داریم، میتونیم خودمون انتخاب بکنیم که کدوم راه رو بریم، و از بین تقدیرهای متفاوت و متعددی که خداوند در پیش روی ما قرار داده، خودمون رو با یکی منطبق بکنیم که بهتر از بقیه است. اما در هر حال منکر این نمیتونیم باشیم که ما تو زندگی عادیمون بالاخره توی محدوده‌ای از امکانات هستیم، و در همین محدوده هم میتونیم حرکت بکنیم. آیا اینها منافاتی با خوشبخت شدن انسان داره یا نداره؟
بله، البته اینکه فرمودید محدوده همینطوره، ولی خداوند هم به اندازه همون اختیارمون از ما تکلیف میخواد، در همون محدوده اختیار تکلیف میخواد. اما اینکه فرمودید که مردم قضاوت میکنن به اینکه مثلا هر کس مرفه تر باشه، هر کس مثلا سواد بیشتری داشته باشه، اینها خوشبخت تره، این نظر قرآن و اسلام نیست.
بله.
سعادتمند و فائز، کسی که به فوز و عظما رسیده از نظر قرآن، کسی است که از نظر روحی و از نظر انسانیت به کمال رسیده باشه، در مراحل قرب الالله به سمت خدا نزدیک شده باشه، یعنی طوری باشه که خلاصه پایان کارش بهشت باشه. اگر انسان سرانجام بهشتی شد، این انسان فائز و رستگار و خوشبخته. ای بسا ثروتی که امتحان انسان هست و انسان تو اون امتحان فحوزه میشه، در نتیجه خود ثروت انسان رو به جهنم میبره، و ای بسا فقری که اینجوریست، انسان با فقر امتحان میشه، در امتحان قبول نمیشه، در نتیجه فحوزه میشه. بنابراین نه فقر دلیل بر بدبختی است، نه ثروت دلیل بر خوشبختی است، نه برعکس. خوشبختی و بدبختی معیارش اینه که انسان به لحاظ معنوی به انسانیت نزدیک شده باشه، که همون به خدا نزدیک شدن وجهشه. حالا عرض کردم بهشت مثل آقاش.
سپاسگزارم.
گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی. راز آسمان ها را در نگاه ما خوانی، راز آسمان ها را در نگاه ما جبین ما بینی، بر جبین ما بینی. گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم
میگن که اگه نماز شب بخونی یا اگه ناله و زاری بکنی حاجتت برآورده میشه، ولی چرا خداوند تو حاجت دادن تأخیر میندازه؟ آیا آدم انسان گناهکاریه؟ مثلا اون شخص انسان گناهکاریه که اینقدر تو حاجتش تأخیر میفته؟
بله.
خب همین
سوال. خواهش میکنم. از کجا تماس
میگیرید شما؟ از
اصفهان. خودتون معرفی میفرمایید؟
سمیه محمدی هست.
محمد میذار تحصیلاتو؟
پیش دانشگاه.
چشم مطرح میشه.
بله. خب باز هم سوال درباره دعا و عرض نیاز در درگاه پروردگار. ایشون این سوال براش مطرح شده که آیا کسی که حاجتی رو از خداوند میخواد و اون حاجتش برآورده نمیشه به سبب گناهکار بودنشه، که این گناهی حتما کرده که باعث شده که این دعای او مستجاب نشه، یا ممکنه دلیل دیگری هم داشته باشه؟
بله، این که دعا مستجاب نشه که نه، دعا مستجاب میشه، دعا مستجاب شده، منتها این که حالا حاجت ایشون برآورده بشه یه بحث دیگه است. تصورشون اینه که چون حاجتش برآورده نشده پس این دعا خاصیت نداشته. نه، دعا خواص خودش رو داشته، بلکه اون خاصیتش خیلی بهتر بوده از این که این حاجت برآورده میشد، طوری که در قیامت وقتی نگاه میکنه میگه کاش خدا هیچکس از دعاهای من مستجاب نمیشد، کاش که همه دعاهای من همینطور مستجاب نشده میمون برای قیامت. دعا از سه حال خارج نیست: یا همون حاجت داده میشه، یا بلایی از انسان دفع میشه، یا اجابتش تأخیر میفته. تأخیر افتادنش ممکنه در دنیا تأخیر بیفته، ممکنه گاهی 20 سال 30 سال تأخیر بیفته، و گاهی ممکنه حتی بیفته به اون طرف، به آخرت. ولی اینکه بگیم دعا مستجاب نشد، نه، اینجوری نیست. اما اون چیزی که باعث میشه که دعا مستجاب بشه، اینها دو بخش، دو دسته عوامل هستن. یه دسته اون مقتضیات هست که انسان باید ایجاد بکنه، و یه دسته هم موانع هست که باید برطرف بکنه، که حالا ایشون به یکی از موانعش اشاره کرده.
یکی از موانعش. بله.
واقع اینه که گناه یکی از موانع استجابت دعا هست. در اون دعای کمیل حضرت علی علیه السلام داریم که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا اون گناهانی که باعث میشه دعای من زندانی بشه و بالا نره اون گناهان رو بیامرز. بعضی از گناهان باعث میشه که دعای انسان حبس بشه و بالا نره، این حقیقتی است. اما همونطور که عرض کردم این تنها عامل عدم استجابت نیست، چنانکه مقتضیات هم هست. از جمله مقتضیات که خیلی اشاره شده که حالا من به چند نکته اشاره میکنم، ولی این خواهرمون اگر که خب باسواد هم هستند و الحمدلله اهل مطالعه هم هستند، اگر مراجعه بفرمایند به اصول کافی، اون باب دعا که آخرین کتاب های اصول کافی هست، اونجا هم شرایط استجابت دعا، شرایط دعا زمانن مکانن، زمانش چجور باشه، مکانش چجور باشه، افرادش چجور باشن، شرایطش چجور باشه، همه اونجا اومده، مفصل اونجا اومده که حالا شاید بحثش الان اینجا امکانش نباشه. اما به هر حال یه سری مقتضیات لازمه. اینکه انسان خدا رو به اسماء حسناش بخونه، به اولیاءش قسم بده، اینکه انسان در دعا اصرار بکنه، یه بار و دو بار و ده بار خسته نشه، اینکه انسان استجابت دعاش رو دم در ببینه، وقتی دعا میکنه آنچنان اطمینان داشته باشه که بگه استجابت دعای من دم در، فقط منتظره که من بگم یا الله، همین که دعا کردم دعا مستجاب میشه. باید با این حال انسان دعا بکنه، نه با تردید و با که حالا بشه یا نشه،
یعنی با یقین به استجابت،
با یقین به استجابت، طوری که استجابت دم در ببینه. عرض کنم که به دعاهای معثور، اون دعاهایی که اهل بیت علیهم السلام فرمودن یا در قرآن اومده، خدا رو بخونیم، خودمون دعا از خودمون در نیاریم، حالت رقت و حالت خضوع و خشوع انسان داشته باشه، اگر اشکی هم از چشم انسان جاری بشه خیلی مفیدتر هست. همونطور که خواهرمون اشاره کردن، زمانهای خاصی مثل بعد از نماز شب، هنگام نماز شب، مخصوصا در قنوت نماز وتر، اون یک رکعتی که انسان میخونه، در اون قنوت دعا کردن خیلی، و زمانهای دیگه مثل شب جمعه، شب قدر، ایام خاصی که هست، ایام الله، مکانهای خاصی اگر باشه، مثل مسجد یا جاهای از این قبیل، یا حرم اهل بیت، مخصوصا حرم امام حسین علیه السلام که دعا تحت قبه امام حسین رد نمیشه، اگر بتونن دعا رو دست جمعی بخونن خیلی خوبه، اگر نه تو دعاش مؤمنین رو بر خودش مقدم بداره، یعنی ابتدا برای دیگران دعا بکنه بعد حاجت خودش رو بخواد.
بله.
از اون طرف یه سری موانع هم باعث عدم استجابت دعا میشه که به گناهش ایشون اشاره کردن. گناه مطلقاً مانع هست، بعضی از گناه ها مانع بعضی از امور هستن. عرض کنم که یه سری موانع دیگه هم در استجابت دعا هست، این که مثلا انسان حقی رو ضایع بکنه، این حق حالا خودش هم به نوعی از اقسام گناه محسوب میشه، باز جلو استجابت دعا رو میگیره، شرایط رو مراعات نکنه و مسائل دیگه هم باز در این زمینه. به هر حال اگر این شرایط جمع شد و ایشون دعا کرد، یقین بدونه که حاجتش برآورده شده، منتها حال این که اون خواسته خاص خودش الان مصلحت نیست برآورده بشه، اون دیگه خداوند چون دوستش داره و میبینه این حاجت مصلحتش نیست، اونو استجابت نمیکنه، به جاش چیز دیگه رو استجابت میکنه. و این همین آخر نکته هم عرض بکنم که گاهی ممکنه که خداوند چون بنده رو خیلی دوستش داره، که عرض کردم اصرار بر دعایی که از شرایط استجابت دعا هست، خدا صدای بنده رو دوست داره بشنوه، وقتی که دعا میکنه به فرشته ها میفرماید که فعلا حاجتش ندید تا این بازم منو بخونه، من این صداشو دوست دارم. این که گاهی تأخیر میفته به خاطر اینکه خدا دوست داره که صدای بنده رو بشنوه، و گاهی هم ممکنه که نه، خدا صدای بنده رو دوست نداشته باشه، همون اول که دعا میکنه میگه که حاجتو بهش بدید که دیگه خلاصه بره دنبال کارش. البته ایشون همون دسته چون به تأخیر افتاده اجابت دعا، ولی این هم در روایت داره که گاهی ممکنه که این بچش باشه.
پس بالاخره اینکه حاجتی به تأخیر میفته نباید هم ببریم بشه که حتما گناهی از او سر زده، ممکنه یکی از دلایلش گناه باشه.
بله.
حالا اگرم حق دیگران رو پرداخت کرد و از گناهان هم دوری کرد، باز ممکنه به خاطر مصلحتی بوده باشه.
حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفت چه میگویی که دل بر او نهد؟ گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه‌ای. گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه‌ای. گفتم از احوال عمرم گو که بازم آم چیست. گفتم از احوال عمرم گو که بازم آم چیست. گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای. گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای.
سوالم برای شب اول قبر بود، میخواستم ببینم که جسدانی روحانیه یا اینکه تو همه با همه.
بله سوال تو همینه؟
سوالم همینه. خب منتها خب یه توضیحات هم داشتم در رابطه با این.
خواهشم بفرمایید سوال کامل بفرمایید.
بله. بله من میخواستم ببینم اگه به اصطلاح جسدانی نیست پس چرا میگن مثلا تربت امام حسین رو همراه کنید با میگه، یا اینکه روایت زیاد داریم نمیدونم چوب انار رو بذارید برای میت که از حضرت رسوله. اگه جسدانی نیست و اگر جسدانی هست که پس ما روایت زیاد داریم که فقط روز قیامته که دوباره این روح وارد همین جسم دنیایی میشه و به همین جسم دنیایی در قیامت عذاب میبینه. اینه که میخواستم بدونم توأم جسدانی و روحانی یا اینکه فقط روحانیه. البته خیلی هم من با استادی که این مبحث رو به ما درس میدادن به اصطلاح خیلی سوال کردیم ازشون که اگه واقعا جسدانی، ایشون میگفتن جسدانی نیست به خاطر اینکه اونایی که یا تو دریا غرق میشن یا اینکه مثلا پرندگان اونا رو میخورن چیزی ازشون نمیمونه که این جسد رو برفض تو همین قبرستون فعلی بذارن و سوال جواب کنن. ایشون اینو میگفتن پس اون چی میشه. بعد ما اینو میگفتیم که پس اگه جسدانی نیست این روایتی که نمیدونم حتما اون تلقین دوم خونده بشه و این حرفا اینا پس چیه، که همون لحظه شاید به نتیجه میرسیدی ولی بعدا فکر میکردی میدیدیم باز برامون همچین حالت شک داری که واقعا جسدانیه روحانیه یا یعنی اینکه تو همی با همه.
چشم پرتون مطرح میشه انشالله.
بله.
از کجا تماس میگیرم؟
از تهران تماس میگیرم.
معرفی میفرم به خودتونو؟
بله اسماعیلی هستم.
تحصیلاتون؟
مدل لیسانس.
خب سوال خواهرمون خانم اسماعیلی رو با هم شنیدیم. عرضم به حضورتون که خب این سوال سوالی است که ممکنه مشابهش در برنامه‌های گذشته هم مطرح شده باشه. در مباحث معاد ما راجع به عالم برزخ که شروعش از همون آغاز جان سپردن و شب اول قبر و اینهاست بحث کردیم، راجع به چند چونش چگونگیش. ایشون حالا شبهاتی به ذهنشون رسیده در این مورد. اگر عالم برزخ رو یک عالمی بدونیم فراتر از عالم ماده که بگیم مادی نیست و روحانی است به تعبیر ایشون، خب این اعمالی که راجع به دفن میت ما داریم، همراه گذاشتن قطعه‌ای از تربت سید الشهدا یا دو چوب تازه یا ارزم بزرگتون که مواردی از این دست تلقین‌هایی که به میت گفته میشه حتی بعد از خاک سپردن و ریختن خاک روی قبر هست که خب دو دستشون روی قبر بگذارن صاحبان عزا و تلقین رو بار دیگر تکرار بکنن، مواردی از این دست، اینها یه نوع به نظر میاد که کارایی است که با این جسم ارتباط داره، با این قبر ارتباط داره. خب چوب یک چیز مادی است، با روحانی بودن نمیخونه. اگر هم نه جسمانی است که خب پس اگر جسم میت از بین رفته باشه، متلاشی شده باشه در اثر انفجار یا به تعبیر ایشون غرق شدن یا به نحو دیگری، اون موقع چگونه خواهد بود؟ این رو اگر یک شبهه ایشون رو به نحو خاص بفرمایید.
بله چند تا نکته اینجا هست که باید جدا جدا مطرح بشه. نکته اول این که زندگی انسان در عالم برزخ و در عالم قبر به چه شکلی است؟ پاسخ اینه که اونجا انسان روحش به یک بدن لطیفی تعلق میگیره که بهش میگن بدن مثالی یا بدن برزخی، که همه ویژگی های این جسم مادی دنیویشو داره الا اینکه لطیف هست و خاص اون خواص برزخی رو داره، محدودیت های زمانی و مکانی رو نداره الی آخر، که انسان در عالم خواب اون با اون بدنش با اون جسم برزخیش مسافرت میکنه و کارهای از این قبیل. حالا ویژگی های اون خودش یه بحث مفصلی میخواد، یعنی حیات برزخی و حقیقت حیات برزخی بحث مفصلی میطلبه. بنابراین بعد از مردن انسان در عالم برزخ هم روح داره هم جسم، الا اینکه جسمش این جسم مادی دنیوی نیست، اون بدن بدن مثالی و بدن برزخی است. اینکه عذاب قبر بر کدام بدن واقع میشه، بر اون بدن برزخی یا بر بدن جسمی، در این زمینه گرچه دو دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه اینه که انسان وقتی دفنش کردن اونجا روحش مجدداً برمیگرده به همین بدن مادیش، همین بدنی که داره داخل همین قبر مادی گذاشتن، و اون وقت اونجا سوال نکیر و منکر و وسایل دیگه اونجا مطرح میشه. اما نظر دوم که نظر دقیق و عقلانی و منطبق بر حقیقت هم هست، اینه که نخیر، همون عالم، همون جسم مثالی است. چون دیگه وقتی وارد عالم مثال که شدیم، عالم برزخ که شدیم، تابع مقررات همون عالمیم. قبر در واقع همون عالم برزخ و عالم مثاله، ولی زا اون چی که ما در روایات داریم که مثلا فرض بفرمایید در قبر بعضی از انسانها مارهایی است که 99 سر دارن، یا 99 مار اونجا هست که اگر یکی از اون مارها نیشی بزنن همه عالم پود میشه، نابود میشه، کل زمین نابود میشه. خب شما تو برزخ تو قبر بشکافید ببینید نه ماری میبینید نه اونم اون مارهای عجیب و غریب، و اون عذاب هایی که در عالم قبر هست که هست، خب اینها هیچ تو این قبر مادی ما چیزی از اینها مشاهده نمی کنیم.
بله.
همونطور که شما اشاره کردن مثلا کسی ها دارش زدن، آیا فشار قبر داره یا نداره؟ از امام پرسیدن فرمود بله، همون خدایی که خدای زمینه به زمین بگه فشارش بده، همون خدا خدای هوا هم هست. این مراد اینکه برزه این چیز نیست، این جسم نیست. و همینطور اینکه کسی که غرق شده، خب خدایی که خدای زمین بوده خدای آب هم هست، آب هم بخواد فشار بده کم قدرتش کمتر از زمین نیست. زمینی که با درس کردم که در مجموعه روایات این نظر دوم تایید میشه که ما بگیم که عذابهای قبر، فشار قبر و چیزهایی که در عالم قبر رخ میده، اینها همه نسبت به اون بدن مثالی و بدن برزخی هست، نه بدن مادی که اونجا افتاده. بله. یه مطلب این که سوال کردن که خب پس ما اون جریدتین، چوبهایی که همراه مرده میذاریم که مستحب مؤکد هم هست از نظر فقهای شیعه، یا تربت ابو عبدالله حسین علیه السلام، یا کارهای دیگه که میکنیم، خب اینها همه به همین جسم مادی است. پاسخش اینه که اینها یه سری دستورالعمل‌های عبادی هست که ما تعبداً باید انجام بدیم. گفتن این کارها رو بکن، چنان که ما میت رو غسل میدیم، گفتن با سدر و کافور غسل بدید، با هیچ چیز دیگه نمیشه. شما هر عطر دیگه به جای کافور بذارید فایده نداره. گفتن با کافور هنوت کنید. اینا دیگه تعبداً باید همونجوری گفتن انجام بشه. نمیخوام عرض بکنم فلسفه نداره، قطعا فلسفه داره، منتها ما فلسفهشو خبر نداریم، یا اگر هم بخشای از فلسفه رو ائمه علیهم السلام فرمودن، کار رو به خاطر اون فلسفه انجام نمیدیم. گفتن این چوب رو بذارید مستحب، میذاریم. گفتن رو قبر آب بپاشید، میپاشیم. گفتن عرض کنم تلقین دوم رو بخونم، تلقین دوم که میخونیم که خب معلوم نیست که برای جسمش میخونیم، چون روحش هم که هست.
بله.
و عالم برزخ هم اشراف داره به این عالم، یعنی
نه اینکه خب دست رو قبر میگذارن، این ممکنه این.
بله حالا از این نظر بله. به هر حال اینا یه سری امور تعبدی است، یه سری امور عبادی است که ما تعبدن و قربتن الله انجام میدیم، و این دلیل بر این نمیشه که ما بخوایم بگیم که پس تأثیر دارن این امور به جسم مادیش. بله به روحش تأثیر دارن، ولی زیاد در روایت داریم که اگه این تلقین خونده شد، اون نکیر و منکر فرشتهای معظم الهی میگن برگردیم دیگه، اون چیزی که می‌خواستیم ازش بپرسیم همه رو تلقین کردن بهش، دیگه لزومی نداره ازش بپرسیم. بله اینها تأثیر داره، منتها تأثیر بر همون وجود مثالی، بر همون وجود برزخی، نه بر جسم، که جسم تو دنیا هم کاری نیست. تو دنیا هم که هستیم نه چیزی جسم ادراک میکنه، اگر ادراکی هست مال روحه، اگر فهمی هست مال روحه. شما یه جسمی که افتادی یه جایی مثلا قطعه قطعش کنیم توجه نمیشه. هرچه ادراک هست در همین دنیا هم با روحه، اونجا هم که خب حالا جسم دیگه روح هم نداره که طبعا هیچ ادراکی هم نداره.
بله.
بنابراین نظر دوم رو باید تایید کرد، گرچه عرض کردم نظر اول هم وجود داره.
جناب آقای محمد این که اشاره کردید،
چند تا نکته دیگه باقی مونده، شما بفرمایید.
بله همین اشاره کردید به احکام تعبدی که ما داریم. بله. مستحبات و آداب دفن و اینها. خب اینها محدود به اینها هم که شما اشاره کردید نیست. خب مواردش متعدده، چگونگی اصلا برخورد با خود جسم میت تاکید داده بسیاری شده که خیلی محترمانه باشه یا چگونه باشه. اینها یا حاکی از این نیست که بالاخره همون عالم برزخ و همون جسم برزخی که شما اشاره می‌فرمایید بالاخره یک نحوه ارتباط و تعلقی با این قبر و با این عالم ماده داره؟
این نکته دیگه بود من خواستم اشاره بکنم. به هر حال روح انسان 50 سال 60 سال 70 سال با این بدن محشور بوده، این بدن مرکبی بوده که این روح رو، روح 70 80 سال باش بوده، انسی الفتی این نفس انسان با این روح داره، با این جسم داره. بعد از اینم که ازش جدا میشه ارتباطش رو قطع نمیکنه، ارتباط روح با این جسم و این قبر هست. اینکه بعضی از جسم ها سالم میمونه اون به خاطر قدرت روحیشونه. همون ارتباط ما، همون ارتباط مختصری که روح با این جسم داره باعث میشه که جسم به لحاظ عرض کنم که ظاهری هم نپوسه، سالم بمونه. و ما هم که به یاد، ما هم که به زیارت اهل قبر میریم سر قبرستان، حقیقت اینه که روح توجه داره به این جسم، توجه داره به این قبر، توجه داره، چون به هر حال این جسم یه مرکب 60 70 سالش بوده دیگه. اون انس، اون الفت همواره باقی میمونه. حالا اگر روح قوی باشه، روح بزرگ باشه، همون ارتباط مختصر، همون توجه مختصر آثار مهمی داره بر قبر. و اون وقت مثلا همین قبر میبینید که واسه البته قبر که عرض میکنن، قبری که مورد توجه روح هست، بدنی که مورد توجه روح هست. ولی ما زیارت همش میریم، زیارت ائمه علیهم السلام همش میریم، میریم سر قبرشون زیارت میکنیم.
بله.
بنابراین توجه هم بالمره قطع نمیشه که بگیم که وقتی که روح مرد که اصلا این جسم رو رهاش میکنه، مثل یک لباسی که انسان بندازه دور. بله. نکته دیگه که باید عرض بکنم اینه که این بدن برزخی که حالا روح تعلق به این بدن گرفته، در مدت عالم برزخ که البته انسان ها در عالم برزخ فرق میکنن، بعضی هاشون در عالم برزخ در واقع حیاتشون شبیه خواب هست، اما اونایی که حالا حیات برزخی دارن ادامه پیدا میکنه تا روز قیامت. روز قیامت اون وقت روح برمیگرده به جسم مادی انسان که دوباره باز حشر و نشر انسان با همین جسم مادی دنیوی. البته حالا با این کدوم جسم، این هم بحث دیگه داره. خلاصه پاسخ این خواهرمون اینه که از نظر ما اون فشار قبر و سوال و جواب شب اول قبر و اون چی که در عالم قبر رخ میده همه با اون بدن مثالی است، نه روح محض، نه جسمی که ایشون سوال کردن،
نه جسم مادی،
نه جسم مادی. البته خودشون هم میگفت تداوم این دوتاشون با هم توامن. بله توامن، منتها معنی توامن شد اون بدن و اون وجود مثالی و برزخی.
بله سپاسگزارم، امیدوارم که خواهر شنوندمون پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند، با این امید که مورد استفاده ایشون و دیگر دوستان شنونده قرار گرفته باشه. برنامه امروز پرسش و پاسخ، فرصت ما رو به اتمام هست و باید با دوستان خداحافظی بکنیم. سپاسگزارم از شما جناب آقای محمدی که در برنامه امروز هم به سوالات شنوندگان ما پاسخ گفتید. امیدوارم که برنامه‌های پرسش و پاسخ روز به روز موفق‌تر و پربارتر بشه، دوستان بیشتر استفاده بکنند، به اتفاق دست‌اندرکاران برنامه و کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمدی. تک تک خوبان شنونده رو تا برنامه دیگر به خداوند متعال می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.